أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الأمر الصادق إنه قد عرفت كون القطع التفصيلي بالتشبيه الفعلي إلة تامة لتنجزه لا تكاد تناله يد الجهل إسقاطا أو نفيا، فهل القطع الإجمالي كذلك فيه إشكال؟ در این امر هفتم یک مطلب بسیار مهمی رو مرحوم آخوند عنوان می فرماید و اون مطلب این است که یک تقسیمی برای قطع وجود داره که القطع او علی نوعین، قطع تفصیلی داریم و قطع اجمالی، یا تعبیر میکنن علم تفصیلی و علم اجمالی. در اصول این تفصیل و اجمال اصطلاحات متعدد داره، اما اون چی که در اینجا و در این بحث مقصود اصولیون هست اینه که قطع تفصیلی یعنی قطعی که متعلقش تفصیلا معین و مشخصه، و قطع اجمالی یعنی قطعی که متعلقش مردده، متعلق قطع مردد هست و مشخص نیست. مثلا شما حالا اگر قطع پیدا کردید به این که نماز جمعه واجب است معیناً و مشخصاً، خب این علم شما و قطع شما رو میگن قطع و علم تفصیلی، چون متعلقش که وجود نماز جمعه است این معین و مشخصه. اما اگر شما بگید یا نماز جمعه واجب است و یا نماز ظهر و من قطع دارم به این که یکی از این دوتا واجبه، علم دارم به این که یکی از این دوتا واجب هست، اما نمیدانم که آیا خصوص نماز جمعه یا خصوص نماز ظهر، این علم و قطع رو میگن علم اجمالی، چون متعلق معین و مشخص نیست و متعلق مردد بین طرفین یا بین الاطراف. شما یه وقتی هست که میگید یکی از این دو تا ظرف یقینا نجسه، اینجا دو طرف داره، گاهی اوقات سه تا ظرف سه طرف پیدا میکنه، چهار تا ظرف چهار طرف، یکی از این چهار تا ظرف رو یقین دارم به این که نجسه، این رو ازش تعبیر میکنم به علم اجمالی، چون متعلق علم مجمل است، مردد است، حالا مردد بین طرفین یا بین الاطراف. حالا که معنای این دو تا روشن شد، مرحوم آخون میفرمایند که ما قبلا آمدیم در امور قبلی برای شما روشن کردیم که قطع تفصیلی به تکلیف فعلی منجز واقع، احکام قطع تنجز و تعذر منجزیت و معذریت برای قطع تفصیلی ثابته. شما وقتی قطع پیدا کردید نماز جمعه واجبه، این قطع شما گریبان شما رو میگیره، یعنی منجز است و معذر، که توضیح تنجیز و تعذیر مکررن گفته شده، نیاز به تکرار نداره. بحث این است که آیا قطع اجمالی هم مانند قطع تفصیلی درش تنجز و تعذیر وجود دارد یا نه. شما در سطح تفصیلی وقتی فرض پیدا می کردید که نماز جمعه واجبه، نتیجه می گیریم که اگر در واقع حکم همین باشه، این قطع شما تثبیت می کند واقع را، منجز و تنجیز یعنی تثبیت، واقع رو برگردن شما تثبیت می کند، به طوری که اگر مخالفت کردید عقاب میشید در روز قیامت. شاره هم میگه اگه تو قصد پیدا نکردی به اینکه نماز جمعه واجبه، چرا نخوندی؟ و اگر در واقع واجب نباشه، شاره نمیتواند روز قیامت شما رو مؤاخذه کنه که چرا نماز جمعه خوندید و نماز ظهر نخوندید. میگه خب من قصد داشتم به اینکه نماز جمعه واجبه. میخواییم ببینیم که آیا همین احکام، همین تنجز و تعذر، منجزیت و معذریت برای قطع اجمالی هم هست یا خیر. این یکی از مباحث مهم علم اصوله و نظرات بزرگان در این مسئله متعدد هم هست. مسئله هر مقدار اهمیت داشته باشه، انظار علما هم درش بیشتر میشه. در این مسئله در بحوث خارج حدود 7 نظریه برای اصولیین آمدن ذکر کردن که مرحوم آخوند از بین اون 7 نظریه 2 نظریه رو در اینجا بیان میکنند. هم در این امر صابه ما میخواییم ببینیم که آیا علم اجمالیه به تکلیف مانند علم تفصیلیه به تکلیف معذریت و منجزیت دارد یا ندارد. در این تنبیه و در این امر هفتم مرحوم آخون یکی این مطلب رو بحث میکنن و یکی این که آیا امتثال اجمالی یعنی احتیاط مسقط تکلیف است یا مسقط تکلیف نیست. به عبارت روشن‌تر یک بحث در اثبات تکلیف دارند و یک بحث در سقوط تکلیف دارند. میخوایم ببینیم آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی اثبات کننده تکلیفه، یعنی همون منجزیت و معذریت داره، یا اینکه خیلی این یه بحثه. یه بحثم این است که حالا اگر در اطراف علم اجمالی انسان آمد احتیاط کرد، آیا امتثال اجمالی که همون احتیاطه، امتثال اجمالی هم در مقابل امتثال تفصیلیه که حالا توضیحش بعدن میدیم، آیا این مسقط تکلیفه، اسقاط کننده تکلیفه یا خیر؟ عرض کردم در بحث اول 7 نظریه بین اصولیین وجود داره. نظریه مرحوم آخون، نظریه ای که در متن کفایه دارن، فرمودن به نظر ما علم اجمالی علت عامه برای متنجز تکلیف نیست. علم اجمالی مقتضیست برای تنجز. اگر ما آمدیم گفتیم علم اجمالی علت تامه، یعنی میشه علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی، همانطوری که علم تفصیلی علت تامه برای ثبوت تکلیف، علم اجمالی هم همینطور. وقتی علت تام شد دیگه ما حالت منتظره نداریم، تا علم آمد همانو منجزیت و معذریت همان. اما مرحوم آخون میفرمایند که به نظر ما علم اجمالی مانند علم تفصیلی علت تامه نیست و این نظر آخون از چیزهایی که غالبا در امتحانات هم سوال میشه که نظر مرحوم آخون در علم اجمالی چیه؟ آیا علم اجمالی رو مانند علم تفصیلی میدونن یا خیر؟ آخون در متن کفایه اینو دقت کنید یه حاشیه بعدم دارم اون رو هم عرض میکنیم که اون یه نظر دومی داره. در متن کفایه مرحوم آخون علم اجمالی را مانند علم تفصیلی علت تامه نمیدانند. میفرمان علم اجمالی مقتضی برای ثبوت تکلیف. حالا توضیح میدن میفرمایند که وقتی که مکلف علم تفصیلی دارد، علم تفصیلی واقع منکشف می شود تمام الانکشاف. یعنی انسان وقتی علم تفصیلی داره به نماز جمعه و روزو به نماز جمعه دیگه واقع برای من 100% روشنه که نماز جمعه واجب. وقتی که در علم تفصیلی واقع یک کشف تام برای مکلف داره، شارط نمیتونه بگه این قطعه تو به درد نمیخوره اینجا نمازونه نخون. مثلا مکلف میگه من قطع دارم به وجود. اما در مورد علم اجمالی واقع به نحو تمام الانکشاف برای مکلف روشن نیست. مکلف میگه من میدونم یه تکلیفی هست اما نمیدانم که آیا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. اگر انگشت بگذاریم روی نماز جمعه بپرسیم که تو میدونی این واجبه یا نه میدونم نمیدونم. از واقع برای مکلف، مکلفی که علم اجمالی دارد، روشن نیست. بنابراین شارع در موارد علم اجمالی میتونه بیاد اجازه بده بگه حالا که تو نمیدونی نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، من اجازه میدم یا یکیشو ترک بکنی. خیلی ازش تعبیر میکنن اذن در مخالفت احتمالی که یا اجازه بده هر دوشو ترک کنی. شاره بیده من در شریعتم اونجایی از شما تکلیف میخوام که متعلق تکلیف برای شما تفصیلا روشن باشه، اما اگر تفصیلا روشن نبود شما هر دو رو ترک بکن. این رو میگن اذن در مخالفت قطعیه. چون ما یقین داریم یه تکلیفی هست، اگه شعاره آمد فرمود نه نماز جمعه بخون نه نماز ظهر بخون، یعنی هر دو رو میتونی ترک بکنیم، این میشود اذن در مخالفت قطعیه. مرحوم آخون میفرماید به تعبیر دقیق تر در مورد علم اجمالی جایگاه حکم ظاهری محفوظه. حالا ایشون تعبیر میکنن به مرتبه. مرتبه همونیست که ما معنا میکنیم جایگاه. در جایی که انسان علم اجمالی دارد جایگاه حکم ظاهری محفوظه. جایگاه حکم ظاهری چیه؟ حکم ظاهری اونجاست که مکلف نسبت به واقع چیه؟ جاهله. وقتی ما میخوایم حکم ظاهر رو تعریف کنیم میگیم حکم ظاهری یعنی اونجایی که مکلف واقع را جاهل است و علم به واقع ندارد، شارع میاد براش حکم ظاهری از طریق اصول عملیه جعل میکنه. آخون میفرمد این علم اجمالی جایگاه حکم ظاهری درش محفوظه. چون اگه از شما گفتیم باز نماز جمعه واجبه بگید نمیدونم، پس ظاهر به واقع هستید شما. نماز ظهر واجبه بگید نمیدونم، پس شما جاهل به واقع هستید. حالا که جاهلی شاهده میتونه حکم ظاهری بیاره. حکم ظاهری همین است که با اصول عملیه به شما اجازه بدهد که یا یکی از این دو تا رو ترک بکنید که این میشود اذن در مخالفت احتمالیه، یا اجازه بدهد که هر دو را ترک بکنید این میشود اذن در مخالفت قطعیه. خب بگیم جواب آخون، آیا شما که میگید مرتبه حکم ظاهری محفوظه، یعنی مخواهد بگید علم اجمالی هیچ اثری نداره بین این آدمی که علم اجمالی دارد به این که یا نماز ظهر واجب یا نماز جمعه، و آدمی که اصلا علم اجمالی هم نداره، شما مخواهد بگید فرقی وجود نداره؟ آخون میخواهد نه، فرق وجود داره. ما مخواهیم بگیم کسی که علم اجمالی دارد، این علم اجمالی مانند علم تفسیری نمیاد علت تام برای ثبوت تکلیف باشه. اما این آدم با اون کسی که اصلا علم اجمالی هم نداره فرق داره. این علم اجمالی میشود مقتضی برای ثبوت تکلیف. خب میگیم آقا مقتضی یعنی که آخون میفرمد بگه تعریف مقتضی رو میدونیم. مقتضی یعنی اون چیزی که تأثیر خودش رو میگذارد اگر مانعی وجود نداشته باشد. اگر مانعی نباشد، المقتضی یؤثر مع عدم وجود مانع. این گام همی رو میگیم، میگیم این آقای که علم اجمالی داره، این علم اجمالی مقتضی برای این که تکلیف به گردن این آقا بیا. اما یه شرطی هم داره، مع عدم المانع، مانع نباشه. مانع چیه؟ مانع اجازه شارعه یا اجازه عقله. یه وقتی هست که عقل اجازه میده، یه وقتی هست که شارع اجازه میده. عقل اجازه میده میگه این تکلیف رو شما عرض بکنید، اشکالی نداره. یه وقتی هست که شارع اجازه میده میگه هر چیزی که نمیدونی حلال است یا حرام، حلال و حرام درش مخلوط شد، برای تو حلاله. این میشه مانع. اگر اجازه عقلی و شرعی نباشه، اون مقتضی اثر خودش رو میگذاره. خب در مرحوم آخون، البته حالا ما این ترتیبی که داریم بیان میکنیم درست مثل کتاب نیست، برای اینکه مطلب خوب روشن بشه ما به این نحو داریم بیان میکنیم. به مرحوم آخون عرض میکنیم که به عنوان یک اشکال بگیم خب شما که میگید علم اجمالی مانند علم تفصیلی علت تام نیست، محضور مناقضه رو شما چه کار میکنید؟ شما میگید از یک طرف این علم اجمالی دارد به تکلیف، از یک طرف میگید شارع میتواند ترخیص بده و اجازه بده، اجازه بده یا اجازه مخالفت احتمالی یا اجازه مخالفت قطعیه. این مناقضه است با تکلیف. شارع اگر بخواد اجازه بده، این اجازه با اون علم به تکلیف بلا علم اجمالی با اون تناقض پیدا میکنه. وقتی انسان علم اجمالی دارد یا یعنی یه نمازی بر من واجبه، حالا یا نماز ظهر نماز جمعه، و اگه شارع آمد گفت هر دو رو ترک بکن، آیا این اذن در مخالفت قطعی، این اذن با این علم اجمالی تناقض پیدا نمی کنه؟ چرا؟ تناقض قطعی پیدا میکنه. یا اونجایی که شارع اذن میدهد که یکی از اینا رو ترک بکن، اونجا تناقض پیدا میکنه. اونجا اونجا تناقضشی پیدا میکنه؟ احتمالی پیدا میکنه. شما مرحوم آخون میگید علم اجمالی علت تامه نیست، شارب میتواند اذن بدهد در مخالفت با علم اجمالی، اشکال این است که این اذن شارب با اون علم چی پیدا میکند؟ تناقض پیدا میکند. مرحوم آخون میفرماید که خب حالا در جواب بفرمد ما دو مورد رو میاریم برای شما عرضه میکنیم که در اون دو مورد همین اشکال مناقضه وجود داره و همون جوابی که شما در این دو مورد میدید همون جواب هم در اینجا باید بدید. میگیم کدام دو مورد؟ میفرماد یک مورد شبهه غیر محصوره. شبهه غیر محصوره رو بعدا میخونید، یعنی شبهه ای که اطرافش معین و مشخص نیست. شما آقا علم اجمالی دارید که یکی از نونهای نانوایی های قم امروز نجسه، یکی از نونهاش نجسه. آیا امروز صبح حق ندارید برید نون بخرید؟ فقها میگن نه، میتونید برید نون بخرید، چون شبهه شبهه غیر محصوره. خب در اینجا شارع اجازه داده یا عقل اجازه داده شما بیاید مخالفت بکنید. شما اگر رفتید تمام نونها رو هم خریدید اشکالی نداره، در حالی که یقین دارید یکی از نونها نجسه. آخوند میفرماید اینجا اگه مناقضه وجود نداره، شما اینجا مناقضه رو چجور حل می‌کنید؟ یا در اونجایی که مورد دوم شبهه قدری، نمیدانید ستون حلاله یا حرام، شارع میگه بر تو حلاله، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. حالا اگه شارع حلال کرد اما در واقع حرام باشه، آیا این مناقضه وجود نمیاد اینجا؟ چرا؟ آخون میفرمد در این دو مورد تناقض بین این دو تا را از چرا اینا حل میکنن؟ خدا آخون جواب میده، میفرمد تناقض و مناقضه را یکی در شبهه غیر محصوره با تکلیف، دوم در شبهه بدلی با تکلیف. مناقضه رو میان از راه جمع بین حکم واقعی و ظاهری حل میکنن، که مرحوم آخون فرمد ما قبلا یه اشاره کردیم که اگر یادتون باشه آخون آمدن برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی از چه راهی وارد شدن؟ از راه اختلاف مرتبه. فرمودن حکم واقعی به مرحله فعلیت من جمیع الجهات نرسیده، اما حکم ظاهری به فعلیت من جمیع الجهات رسیده، از راه اختلاف مرتبه حل کردن. اینجا دیگه اشاره نمی کنن، می فرماین ما راه یا راههایی برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری داریم که قبلا بهش اشاره کردیم و تفصیلش در بحث چند تا بحث بعدی میاد، اونجا به شما ارائه میدیم. این خلاصه جواب آخون از این اشکال. در شبهه غیر محصوره مگه تکلیفی نیست؟
تکلیف
مسئله عقل یعنی اینکه خودش با فرض بسته شما بالاخره میدونم عقل به شما میگه چی؟ میگه شما اشکال نداره اگه همه اینا رو گمران هم دوست خریدید و شما ادعام کرده اشکالی نداره. حالا نه اجازه بدید اینجا بالاخره مناقضه هست یا نه؟ اگه عقل به شما بگه تمام نونها رو برید بخرید و استفاده کنید و از اون طرف علم دارید به این که نجس هست یکی از اینها، نجس یعنی اونی که باید روش چه کنید؟ اجتناب کنید. ما بخواییم بینید بین این دوتا مناقضه هست یا نه؟ نه خیلی خوبه، نه اونجا خوش عوض میشه، نه ببینید اونجا خوش عوض میشه. این نیده ای که حلال بود وقتی شما اضطرار پیدا کردین حرام بود میشه حلال، خوش عوض شده. اینجا آقا شما حکم نجس عوض شده، در اینجا اضطرار نیست. اصلا میگیم در اصلا شما عرض کنم در صورت که اضطراری هم نباشه، شما نه اضطراری نه اصلا حرجی در شبهه غیر محصوره. اگر بخواید همه اطراف شوهرم استفاده کنید همه میگن اشکال نه، منتها میگن اون حکم واقعی میشه، این حکم ظاهری میشه. حل مناقضه و جواب مناقضه به این است که یکی حکم واقعی دیگری حکم ظاهریه. نه این هر مثلا چهار اگرم باشه یکی از احوال در من همه رو میشه. حالا ببینید باز دقت کنید، شما اگر نظر شیخ هم بگیرید که اگر باید یکیشو باقی بگذارید، بالاخره در بقیه احتمال منافذه هست یا نه؟ ممکنه همون نونی که شما بخرید نشست باشه. دقت میکنید اصلا لازم نیست همه اطراف هم ارتقا پیدا کنید، یه دونه نون الان دارید بخرید، این احتمال نیست که همین یه دونه نون الان نجس باشه. عقل به شما میگه استفاده کن، از اون طرف علم اجمالی که داشتید به نظافت اون میگه استفاده نکن. پس بین این دوتا مناقضه، جواب مناقضه بین است که اون حکم واقعی این حکم ظاهریه. لازم نیست همه را هم برای روشن شدن مطلب از میکنن حتی همه را میتونه مرتکب بشه. متعلقش نه، ببینید حالا لازم نیست متعلقش یکی هم باشه. اگر بگی آقا من امروز قصد پیدا کردم به این که نماز واجب است، روزه واجب است، اینا همونش تفصیلی متعلق قصد باید معین باشه. حالا میخواد متعلق متعددم باشه اشکالی نداره. چش این است که من بگم آقا من قصد دارم به این که آقایونی که اینجا هستن چی نفرم متعددم باشن، این لازم نیست که در خط تفصیلی یک چیز باشه، متعددم باشه اشکالی نداره، اما باید معین و مشخص باشه. قطع و اکثر این رو ببینید در اصول قطع علم یعین یه معنا داره، اینی که در عقاید میان بین اینها فرق میگذارن یا در بعضی از کتب دیگه، در اینجا چه ما بگیم قطع تفصیلی، چه بگیم علم تفصیلی، چه بگیم یقین تفصیلی، هیچ فرقی نداره. الامر الصادق انه یا انه قد عرفت کون القطع تفصیلی به تکلیف، دانستی که قطع تفصیلی به تکلیف، عرفت در امر امور قبلی علت تامت بر قطع تفصیلی به تکلیف، اونم به تکلیف چی؟ فعلی. تکلیف فعلی در مقابل چیه؟ انشائیه. چون عرض می شود قبلا گفتیم قطع به تکلیف انشائی هیچ اثری نداره، باید فعلی باشه. علت تامت برای تنزل تکلیف، لا تقاد و تنالهو، نمی رسد این عرض می شود که قطع را تنالوش قطع را ید جل اثباتن او نفیان، یعنی اثباتن یعنی این که شارد نمیتونه بیاد حجیت رو به قطع بده، حجیت هم تنجزه و نمیتواند بیاد تنجز و حجیت و قطع بگیره که میشه نفیان. خب این راجع به قطع تفصیلی و حل قطع کل اجمالی کذاله، آیا قطع اجمالی هم همینطوره؟ یعنی کذاله یعنی علت خامنه برای تنجز تکلیفه فیه اشکالون. هر کدی در این مسئله اقوال قطعه وجود داره که حالا یک قول این است که بگیم علت تامه است، این یک قول اشاره اجمالی میکنم تا حالا تا اون مقدار که در ذهنم هست. یک قول که قول آخوند در متن کفایت این است که علت تامه نیست و چیه؟ مقتضیه. این دو قول. سوم این است که نه علت تامت نه مقتضی، هیچ کدامی که از این دوتا نیست کل عدمی، هر کدام هر دو رو میتونه مرتکب بشه، هر دو رو میتونه استفاده بکنه. مثلا علم اجمالی داره یکی از این دو ظرف نجسه، هر دو رو میتونه مرتکب بشه و به هیچ اشکالی نداره. که این قول رو به مرحوم علامه مجلسی علی الله مقامه الشریف نسبت داره. قول چهارم این است که باید قرعه انداخت، ظاهر سید ابن طاووس این نسبت داده شده. شما که نمیدونید نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر قرعه بیندازید، القرعه تو لکل امر مشکل، یا نمیدونید یکی از این دو تا ظرف نجس قرعه بیندازید، عرض میکنم اینم قول چهارم. قول پنجم که حالا بعدا مرحوم آخون میاد نقل میکنه، تفصیلی است که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف داده که حالا برسیم به اون تفصیل او رو توضیح میدیم. حالا این مقدار فعلا در ذهنم هست. فیه اشکال رو رما یقال، این تکلیف حیث و لم ینکشف به این تمامل انکشاف، تکلیف چون به نحو تمامل انکشاف روشن نشده، یعنی در اونجایی که شما علم اجمالی دارید واقع برای شما به صورت مرجح روشن شده، تمامل انکشاف نیست. و کانه مرتبه طول حکم ظاهری بله به این به خط اجمالی لم ینکشف، به این خط اجمالی چی لم ینکشف؟ اون تکلیف به نحو انکشاف تام. و کانه مرتبه طول حکم ظاهری، مرتبه رو بگیم جایگاه، جایگاه حکم ظاهری محفوظ است، محفوظ این باقت اجمالی. خبتیم چرا محفوظه؟ خبتیم در علم اجمالی هنوز واقع برای شما روشن نیست. خب وقتی که واقع برای شما روشن نباشه، حکم ظاهری در جاییست که شما به واقع چی دارید؟ جهل دارید. و کانت مرتبت الحکم ظاهری محفوظ، یعنی با این علم اجمالی محفوظه. حالا که این چنینه، جازل از نو من الشارع به مخالفتهی احتمالا بل قطعا، یعنی امکان دارد جازل، یعنی ممکن است اذن از شارع، شارع بیاد اذن بده به مخالفت اون تکلیف، احتمالا بگوید یکی از این دوتا رو ترک بکن، بل قطعا بفرماید همه شو ترک بکن. یعنی اونجایی که شما علم اجمالی به وجود دارید، یا نماز جمعه واجب یا نماز ظهر، اگه شارع بیاد بفرماید یکی رو ترک بکن، میشه اذن به مخالفت تکلیف احتمالا، که ما گفتیم یعنی اذن به مخالفت احتمالیه. چرا این احتمالیه؟ چون حالا شما نماز جمعه رو ترک میکنید، احتمال داره واقعا نماز ظهر واجب باشه، احتمال هم داره نماز جمعه واجب باشه، پس مخالفت شما میشه مخالفت احتمالیه. یعنی شما یقین ندارید حتما مخالفت کردید، ممکنه نماز ظهر رو که خوندید همون هم در واقع واجب باشه، تکلیفتون هم آورده باشه. قطعی یه اونجاییست که شارع میگه هر دو رو ترک بکن، یعنی مخالفت کردن قطعا، قطعا میدونه اگه تکلیفی بوده یا نماز جمعه یا نماز ظهره. خب و لیسه، بعضی از کتاب ها اینجا نسخه ها مختلف لیسه نداره. حالا هم کتابی هست که لیسه نداشته باشه، لیسه ها کتابی که لیسه داشته نداشته باشه، اون کتاب عرض میکنم که در بعض در این نسخه های مرحوم مشکینی داره و محذور و مناقضت هین المقتوع اجمالا انما هو، اگر لیسه نباشه بعدا باید بکنن انما هو، اما نسخه تفسیر شده هم طبع آل البیت هم طبع جامعه مدرسین لیست لیسن صحیحه. و لیست محذور و مناقضتهی مع المقتوع اجمالا، این جواب از همون محذور مناقضه است که میگیم جناب آخون اگر اونجایی که انسان علم اجمالی داره شما بگید شارع میتواند اذن به مخالفت بدهد، اذن مخالفت معناش مناقضه با تکلیفه، تکلیف میگه باید اصلا تکلیف رو بیاری، اذن میگه لازم نیست بیاری، میشه تناقض. میفرماید لیس محذور مناقضت هی، یعنی مناقضه اذن با مقتوع به اجمال، الا همان محذور مناقضت الحکم ظاهری قل واقعی. میفرماید این محذور همون محذور تناقض بین حکم ظاهری و واقعی در این دو مورده که در شبهه محصول غیر محصوله، بلش شبهت بدریه، بلکه در شبهه بدریه دیگه، در شبهه غیر محصوله شما از یه طرف میدید آقا یکی از اونا نجسه، پس اجتنب عن النجس گریبان شما رو میگیره، از یه طرف میگید شارع میتونه اجازه بده که شما حالا یا یه دونه نون که میشه مخالفت احتمالیه، مناقضت احتمالیه، یا همه این رو برداری بخوری میشه مناقضه قطعیه. آخون رحمت اینجا مناقضه بین علم و علم به تکلیف رو چطور حل میکنیم؟ بگید از واقع این که بگیم یکی حکم واقعی یکی حکم ظاهر. در شعبه ردیجه شما نمیدونید توتون حلال یا حرام، کل شیء لکه حلال، اصالت الهلیه میگه حلاله، اگه در واقع حرام باشه بین این اصالت الهلیه و اون تکلیف واقعی چی رو وجود میاد؟ مناقضه. خون تاورا حلش بودی که حکم واقعی حکم ظاهریه، همون حل را اینجا بیارید. فلیس الا منظور مناقضه حکم ظاهری با واقعی در شبهه غیر محصوره، بلکه در شبهه بدوی. خب پس تا اینجا ببینید بین این کتاب ها و اون چاپ مرحوم مشکینی یه اختلاف بود که اونا و لیس نداشت، منتها به عوضش به جای الا داشتی انما. اون وقت از اینجا به بعد در اون چاپ مرحوم مشکینی یک اشکال جوابی رو آورده، لا یقال لعنا نقول در دو سطر هم، اما در دو نسخه ای که تصحیح خود مرحوم آخوند خراسانی بوده مرحوم آخوند روی او خط کشیده و اگرم بخوایم او رو بیاریم دوباره تکرار مکررات، یعنی او اشکال و جواب اشکال جواب هر بیش تکراری و مکرره، علاوه عبارت مشکلی هم داره که اصلا قابل ترجمه نیست. درست کنید این کتاب رو من اشاره اجمالی بکنم تو نداره این نسخه. ببینید اینجا داره لا یقال ان تکلیف فیهما لا یکونو به فعلیه مستشن یا در شبهه غیر محصوره و شبهه بدی تکلیف فعلی نیست. چرا لا یقال؟ میفرمد فانه یقال کیف المقال فی موارد ثبوت فی اطراف غیر محصوره و خوشبهات بدویه. مستشکل میگه آه در این دوتا یعنی غیر محصوره و بدوی اون تکلیف فعلی نیست. جواب آخون میده، آخون میفرمد خب اگر نیست پس چطور در غیر محصوره و بدوی هست؟ در اصلا چیزیست که جواب به اشکال نمیخوره. اون وقت بعضی از بزرگان و اعاظم آمدن در اینجا این اشکال رو یه جوری بیان کردن، فعلی رو گفتن مراد مستشکل فعلی من جمیع الجهات نیست، برای فعلی که تو معنا گرفتن جواب رو هم یه جوری دیگه معنا کردن. این یک مشکل ما. بعد دنبالش داره معل قطع به او احتمالی او بدون ذالک، اصلا بدون ذالکش به هیچ وجه قابل بیان کرده که معنا کنیم بدون ذالک یعنی چه نیست. لذا اصلا حق این است که این عبارت همونطوری که خود مرحوم آخون در نسخه مصحح حق زده حق بزنید، در این نسخه های آلوده به طب جامعه هم نیاوردن، کار صحیح کردن. به علاوه دنباله این ضرورت داره، ضرورت علت هست برای همون ولیتر به این لا یقال و فانه یقال اصلا نمیخوره اون ضرورت. لذا رو دقت داشته باشید، ضرورت عدم تفاوت فی المناقضه، این ضرورت تعلیل برای این است که چرا ولیس محضور و منافذتی، چرا ضرورت و خیلی اون اشکال و جواب بیاد این ضرورت دیگه باز به هم میخوره. ضرورت عدم تفاوت فی المناقضه، تفاوتی نمی کنه در منافذه بین تکلیف واقعی و بین اذن به اقتحام، اقتحام یعنی ارتکاب در مخالفت تکلیف. ضرورت عدم تفاوت فی المناقضه بین شبهات، آخون داره شبهات، شبهه غیر محصوره، شبهه بدوی و شبهه محصوره که الان علم اجمالی در شبهه محصوره محل بحث ما، این سه مورد تفاوتی از نظر مناقضه ندارد اصلا. اصلا قید اون عدم تفاوته، تفاوتی نیست اصلا. و بعد میبرن فما به تفصیح عن المحضور، اون چه که به وسیله او تفصیح تخلص از اشکال پیدا می شود فیهما یعنی در غیر محصوره و بدوی، تا هان به همون تفسی، هان به یعنی به همون جواب، تفسی امه یعنی از محضور دلقت که به تکلیف در اطراف منصوره ایزن کمالای اخبا و قد اشرنا به این تفسی سابقا در جمع بین حکم ظاهری و واقعی و یعطی این تفسی یعنی جمع بین حکم ظاهری و واقعی انشاءالله مفصلا در بحثای آتی. نه خب این جواب آخون شما فرمودید علم اجمالی علت تامه نیست، اصلا مخواهید این علم اجمالی اثری نداره؟ میفرماد نه، کان العلم الاجمالی شد تفصیلی پی مجرد اقتضا، اقتضا داره لافل علیت تامه. اینجا مرحوم آخون یه حاشیه‌ای داره، این حاشیه رو اجازه بدید بعد که وقت هم رسیدیم اونجا توضیح بدیم و اگر اونجا حاشیه رو میورم بهتر بود. فیوجه و حاشیه که خود مرحوم آخون داره و در حاشیه آخون اختیار میکند که علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی چیه؟ علت تامن. و این در ذهنتون باشه اگه نظر آخون رو پرسیدن، آخون در متن کفایه علم اجمالی را مقتضی میداند برای تنجد، اما در حاشیه خودشون بر کفایه علم اجمالی را چی میدانند؟ علت تامن. در متن مقتضی، در حاشیه علت تامن. نه دو نظره، دو تحقیق. فیوجب و تنجد از تکلیف ایدن، این یوجب و معنای اقتضا رو معنا میکنه، موجب تنجد تکلیف است. همچنین لولم یمن از اون تنجد مانع اون عقلم، یا مانع عقل چیه؟ کماکان فی اطراف کثیره غیر محصوره، در شبهه غیر محصوره که حالا همون اصف و حرز میگن لازم یا مانع عقلی. او شرعن کما فی ما ازن شعار فل اقتحام فی ها، اونجا به شعار ازن در اقتحام در اطراف، فی ها این در اطراف بده، کما هو ظاهر و این حدیث کل شیئن فیه حلال و حرام، هر چیزی که درش حلال و حرام مخلوطه و هو لکه حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. و بل جمله جدیدت و صحت المعاخذه علی مخالفته، نزی یعنی مقتضا، مقتضای مؤاخذه بر مخالفت تکلیف، مع القطع به تکلیف بین اطراف محصوره و عدم صحت مؤاخذه مع عدم حصرها این حصر الاطراف، او مع الاذن در اقتحام در اطراف مع عدم حصرها در شبهه غیر محصوره، یا مع الاذن فی الاقتحام فیها در شبهات قبلیه. مقتضا چیه؟ قضیه مقتضا هو خبر، هو کون القطع الاجمالی مقتضیا للتنجد لا علتا تامه، قطع اجمالی مقتضی تنجده و علت تامه نیست. وقتی و اما احتمال نظریه شیخ رو بیان میکنن که فردا انشاءالله عرض میکنن. و صلی الله علیه و آله.